صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه‌های هفتهوار در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه، گزارش‌های داریم در مورد ختم برخورد در نزدیکی میدان هوایی کابل و کشته شدن تمام حمله کنندگان آن و گزارش ها و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فریبا واحدی.
نخست سر خط خبرها، درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در نزدیکی میدان هوایی بین المللی کابل پایان یافت. شمار از نیروهای افغان امروز در نورستان بر ضد قمندان امنیه این ولایت دست به مظاهره زدند و در خبرهای جهان میشنوید که هزارها تن در میدان تقسیم استانبول هنوز هم به تظاهرات خود ادامه میدهند. تفصیل خبرها، مقام‌های امنیتی افغان می‌گویند درگیری که صبح امروز در نزدیک میدان هوایی بین المللی کابل آغاز شده بود پایان یافت. جنرال محمد ایوب سالنگی قمندان امنیه کابل در محل حادثه به خبرنگاران گفت که تمام مهاجمان از پا درآورده شدند.
تعداد دشمن که در صاحب بوده 7 نفر، 2 نفرش خود انتحار کرده و 5 نفر دشمن هم توسط نیروهای امنیتی کشته شده. تا همین لحظه که ما برای شما صحبت میکنم الحمدلله نیروهای امنیتی قطعا تلفات ندارند.
بر اساس گزارش ها حوالی ساعت 4:30 دقیقه صبح امروز افراد مسلح از یک ساختمان نیمه‌کاره در شمال میدان هوایی کابل این میدان را مورد هدف قرار دادند. به گفته آقای سالنگی در این حمله به نیروهای افغان آسیب نرسیده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که هدف از این حمله یک مرکز امریکایی ها در داخل میدان هوایی کابل بوده است و ادعا دارد که در این حمله تعداد زیاد ساکر بین المللی کشته شدند. نیروهای بین المللی کنون در این مورد تبصره نکردند. شمار از نیروهای افغان امروز در مرکز نورستان بر ضد قمندان امنیه این ولایت دست به مظاهره زدند. این مظاهره کنندگان که همه پلیسند میگویند از 3 ماه بدین سو ماش ماوارشان را دریافت نکردند. آنان از وزارت امور داخله میخواهند که عبدالکریم عمریار قمندان امنیه نورستان را از سمتش برکنار کند. در این حال عبدالکریم عمریار قمندان امنیه این ولایت در صحبت با رادیو زادی گفت که به دلیل نبود بودجه معاشات پلیس در این ولایت توزیع نشده است. در درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح شب گذشته در ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان 2 مخالف مسلح کشته و 3 پلیس زخمی شدند. امین الله ولسوال قشتیپه میگوید این درگیری پس از آن آغاز شد که طالبان مسلح بالای کاروان نیروهای افغان حمله کردند. طالبان مسلح میگویند که در این حمله 25 پلیس کشته شدند، اما مقام‌های افغان این ادعا را رد میکنند. در یک خبر دیگر امنیتی از ولایت قندوز میشنوید که در حمله مخالفین مسلح بالای 2 پسته امنیتی در ولسوالی دشترچین ولایت 3 طالب به شمول یک قمندان آنان کشته شدند. شیخ صدرالدین ولسوال دشترچی در صحبت با یوسودی گفت که این حمله شب گذشته صورت گرفته است. آقای صدرالدین میگوید که در این حمله به نیروهای افغان آسیب نرسیده است. طالبان مسلح تاکنون در مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. هزاران تن در میدان تقسیم استانبول هنوز هم به تظاهرات خود ادامه میدهند. اعتراضات علیه صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان وارد روز 11 آمان شد. اردوغان روز یکشنبه به مظاهره کنندگان هشدار داد که تحمل وی حدود دارد و این نارامی ها را به تلاش اردوی ترکیه مقایسه کرد که میخواست قدرت او را محدود بسازد. اردوغان گفت که آینده وی در صندوق رای تعیین میشود نه در سرک ها. پلیس برای پراکنده ساختن مظاهرات در انقره در چند کیلومتری جایی که اردوغان سخنرانی میکرد از گاز اشکاور و توپ های آبی استفاده نمود. در خشونت ها در ترکیه 3 نفر کشته و حدود 5000 نفر زخمی شدند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید پیشروی‌های اخیر قوای رژیم بشار الاسد برگزاری کنفرانس بین المللی برای صلح در سوریه را دشوارتر می‌سازد. ویلیام هیک این اظهارات را روز یکشنبه در یک مصاحبه با تلویزیون بی بی سی بیان داشت. او گفت که حکومت دمشق با تلفات سنگین و استفاده بدون از تبعیض از خشونت علیه غیر نظامیان به این دست آورده دست یافته است. ویلیام هیک گفت که این انکشافات به این معناست که حکومت انتفاضی کمتر از خود در مذاکرات نشان خواهد داد و کمتر احتمال دارد که مخالفین در چنین مذاکرات شرکت کنند. جامعه بین المللی از چندین هفته به این سو تلاش دارد که یک کنفرانس برای صلح در سوریه را در ژنو برگزار کند. وزیر خارجه بریتانیا گفت که این کشور هنوز هم درباره این کنفرانس با آمریکا و روسیه گفتگو می‌کند. ساعت‌ها پس از کشته شدن یک مظاهره‌کننده در پیشروی سفارت ایران در بیروت، تانک‌ها سرک‌های بیروت را مسدود کردند. این فرد در برخورد بین گروه‌های رقیب شیعه کشته شد. جنگجویان حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می‌شوند، به سوی مظاهره‌کنندگان در پیشروی سفارت ایران فایر کردند. تظاهرات بر ضد اشتراک حزب الله در بحران سوریه با طرفداری رژیم بشار الاسد ارتباط داشت. در داخل سوریه جنگ‌ها در شمال این کشور بیشتر شده است. قوای رژیم بشار الاسد و متحدین حزب الله پس از اشغال یک شهرک استراتژیک در جنوب این کشور برای حملات بیشتر آمادگی می‌گیرند. در هفته گذشته قوای بشار الاسد و حزب الله شهر قصیر را که در بین سوریه و لبنان موقعیت دارد اشغال کردند و قوای آمریکایی تمرینات نظامی را در اردن آغاز کردند. واشنگتن و عمان اظهار داشتند که تمرینات تحت نام شیر مشتاق به بحران سوریه ارتباط ندارد، اما مسکو این مانور را که در آن تیاره‌های F-16 و راکت‌های ضد هوایی پاتریوت استفاده می‌شود تحت تنقید قرار داده و غرب را متهم ساخت که بحران سوریه را بیشتر شعله‌ور می‌سازد. بیش از 5000 سرباز آمریکایی، 3000 سرباز اردنی و 500 سرباز بریتانیایی در این تمرینات سهم دارند. عربستان سعودی و کشورهای دیگر هم در این تمرینات که در 120 کیلومتری سرحد سوریه انجام می شود اشتراک دارند. در این تمرینات تیاره‌های جت جنگی F-18 که در خلیج مستقر می باشند نیز سهم گرفته و تمرینات برای برخورد با اسلحه کیمیایی نیز صورت می گیرد. حکومت سوریه و مخالفین مسلح متهمند که در بحران این کشور از اسلحه کیمیایی استفاده کردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 11:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. حمله مخالفین مسلح در نزدیکی میدان هوایی کابل با کشته شدن تمام حمله کنندگان به پایان رسید. قمندان امنی کابل میگوید
تعداد دشمن که در صاحب بود 7 نفر، 2 نفرش خود انتحار کرده و 5 نفر دشمن هم توسط نیروهای امنیتی کشته شده.
رئیس جمهور کرزی میگوید که جهان اسلام باید به ارزش‌ها و پیروزی‌های غرب احترام بگذارد. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل که بر سفر رئیس جمهور کرزی به قطر تمرکز کردند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که شهرهای افغانستان محلی برای نصب تصاویر رهبران خارجی نمی‌باشند. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید
شهرهای افغانستان نباید جای نصب تصاویر رهبرهای کشورهای بیرونی باشد.
یک دختر جوان در ولایت غور دست به خودکشی زده است. مادر این دختر اصرار می‌دارد
خودش هم خوش بود و بچه هم خوش بود. نمی‌فهمم که بعد این امزادی که یک 3-4 ماه میشه دختر که ناراض نبود.
در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتواره در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:09 قبل از ظهر است. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، حمله بر میدان هوایی کابل توسط مخالفین مسلح به پایان رسیده و تمام افرادی که در این حمله سهم داشتند نظر به گفته مقامات پلیس افغانستان کشته شدند. همین لحظه در خط تلفن سید فتح محمد بهار داریم و ببینیم که چی تحولات نو در حمله کابل وجود دارد. سید فتح محمد،
خوب، قسمی که شما اشاره کردین درگیری پس از حدود 4 ساعت به پایان رسید و نیروهای امنیتی افغان موفق شدند تا تمام مهاجمان مسلح را که صبح امروز بر میدان هوایی شهر کابل حمله کرده بودند از بین ببرند. جنرال ایوب سالنگی، قمندان امنیه ولایت کابل، در محل رویداد به خبرنگاران گفت تعداد حمله کننده ها که با سلاح های سبک و سنگین مجهز بودند به 7 تن می رسید. به گفته آقای سالنگی هیچ تلفات در جریان درگیری به نیروهای امنیتی افغان و مردم ملکی وارد نشده است. به بخش از اظهارات جنرال سالنگی گوش می دیم.
تعداد دشمن که در صاحب بود 7 نفر، 2 نفرش خود انتحار کرده و 5 نفر دشمن هم توسط نیروهای امنیتی کشته شده. همراه خود پیکا داشتن، راکت داشت. تا امی لحظه که ما برای شما صحبت میکنم، الحمدلله نیروهای امنیتی خود قطعا تلفات ندارن و راکتای را که طرف میدان هم شلیک کردن، دی طرف هم ما برای شما اطمینان میدم که هیچ نوع معضله و مشکل نیست. پروازا از امی لحظه در میدان هوایی کابل به شکل بسیار جدی و نرمال دوام داره.
اما جنرال داود امین، معاون قمندانی امنیه ولایت کابل، در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که یک زن از باشنده های محل در جریان درگیری زخم برداشته. تا حالا از وارد شدن خسارات بر تأسیسات میدان هوایی کابل گزارش منتشر نشده، اما ننگیالای قلاتوال، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که کدام مشکل در جریان پروازها به خاطر درگیری امروز به وجود نیامده و روند کاری میدان هوایی به گونه عادی ادامه داره. در این حال شاهدان عینی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حوالی ساعت 4:30 دقیقه صبح حدود 10 تن از افراد مسلح مجهز با سلاح‌های سبک و سنگین وارد یک ساختمان نیمه‌کاره در شمال میدان هوایی کابل شده بودند. و گفته آنها مهاجمان مسلح با سلاح‌های سنگین بخش‌هایی از میدان هوایی را نیز هدف قرار دادند و حداقل صدای 2 انفجار بزرگ نیز در محل شنیده شدند. 2 تن از شاهدان عینی چشم بیتشان را از این درگیری چنین بیان کردند:
من یکی از باشندگان شهر کلوبر هستم. اینجا ساعت 4 به صبح به میجا این دیاری ها داخل شدن، داخل می ساختمان نیمه کار هستن و داخل هم که شدن، داخل می ساختمان همی کاریگر ها بودن. اول قدر راکت می زدن، داخل میدان راکت می زدن.
وقتی که فیرا و انفجارات شروع شد، ما چون در صاحب سو نزدیک بودیم، در آمدیم چشم دید ما همی بود دشمن در 2 تعمیر نیمه کار ها به میجا بلند شده بودن. نیروهای امنیتی بعد از 20 دقیقه به ساحه رسیدن و ساحه را در محاصره کشوندن.
مسئولیت حمله مسلحانه گروهی امروز بر میدان هوایی شهر کابل را طالبان مسلح بر عهده گرفتند. باید گفت که در جریان یک ماه گذشته این 3 حمله انتحاری و گروهی مخالفان مسلح بر شهر کابل است. 2 هفته پیش مهاجمان مسلح وارد دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در منطقه شهر نو کابل شده و از آنجا حدود 10 ساعت با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. همچنان نزدیک به یک ماه پیش یک حمله انتحاری در منطقه شاهشهید این شهر صورت گرفت. البته در نتیجه این حملات ده ها تن که بیشترشان غیر نظامیان بودند جانهایشان را از دست دادند و یا هم زخمی شدند. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی سید فتح محمد بها بود که در مورد حمله امروزه بر میدان هوایی کابل و کشته شدن تمام حمله کننده ها توضیحات می داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از غرب و کشورهای اسلامی خواستار شد که ارزش‌های همدیگر را محترم بشمارند. حامد کرزی هنگام سخنرانی به گردهمایی بین المللی امریکا و جهان اسلام در قطر به عوامل هم اشاره کرد که باعث بی‌اعتمادی میان جهان اسلام و غرب و خصوصا امریکا شده است. سلطان محمد سرور تفصیلات این سخنرانی رئیس جمهور کرزی را پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان در این سخنرانی خود از ناهنجاری‌های یادآور شد که باعث افراط‌گری در جهان اسلام شده است. او به مشکلات کشورهای اسلامی از افغانستان و پاکستان گرفته تا فلسطین و افریقا اشاره کرده، قیام‌های مردمی بهار عرب در مقابل حکومت‌های استبدادی در شرق میانه و شمال افریقا را با مبارزه افغان‌ها در مقابل اتحاد شوروی سابق تشبیه کرده، گفت این هر دو پیروزی مصیبت‌های هم به دنبال داشت. او گفت:
The Arab Spring, for example, Well, we all were happy about this.
به طور مثال ما همه برای بهار عرب خوش بودیم، ولی همین دیروز دیدید که 28 نفر از لیبیایی ها از سوی کسانی کشته شدند که بهار عرب را آوردند. آیا این همان چیز است که ما عرب ها و لیبیایی ها خواهان آنیم؟ آیا این تکرار از داستان افغانستان است که ما شوروی ها را شکست دادیم و بر آنها پیروز شدیم، ولی نتوانستیم که یک حکومت را تأسیس کنیم و آرامی بیاوریم؟
But failed to create a government and stability.
رئیس جمهور کرزایی در سخنرانی خود افزود که جهان اسلام باید ارزش‌ها و پیروزی‌های عملی غرب را محترم شمارد و خاطر نشان ساخت که در جوامع و حکومت‌های مسلمان‌ها جوانب زیاد به اصلاحات ضرورت دارد. او گفت که جوامع اسلامی باید به تعلیم و آموزش بهتر رو آورند تا بیاموزند که چگونه خود را با محیط در حال تغییر عیار سازند. رئیس جمهور افغانستان در این سخنرانی خود گفت که آمریکا و دیگر کشورهای غربی در جهان امروز مسئولیت‌های بزرگ به عهده دارند.
As we have to explain ourselves to the West in terms of our views and talk.
طوری که ما باید درباره تحمل و پذیرش دیگران نظر خود را به غربی‌ها تشریح کنیم. آمریکا و جهان غرب هم چیزهای زیادی است که باید انجام دهند، چون آنها امروز قدرت بزرگند با مسئولیت‌های بیشتر و تأثیر و نفوذ بزرگتر. گردهمایی دهم آمریکا و جهان اسلام از سوی انستیتوت بروکینگز و حکومت قطر در دوحه راه اندازی شده است. گردهمایی امسال دیروز آغاز شد و قرار است 3 روز ادامه یابد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود، مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنوندگان گرامی، حالا فرخنده احمدی مرور دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. این روزنامه ها سفر رئیس جمهور کرزی را به قطر عنوان کردند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر موضوعات سفر رئیس جمهور کرزی به قطر را به بحث گرفتند. روزنامه مستقل سرنوشت سرمقالش را به مطلب تحت عنوان صلح و سفر رئیس جمهور کرزی به قطر اختصاص داده است. در ادامه این مطلب آمده، هرچند حامد کرزی به هدف اشتراک در کنفرانس بین المللی امریکا و جهان اسلام به قطر رفته، اما به نظر می رسد که گفتگوهای صلح یکی از اهداف عمده این سفر باشد. با نوشته روزنامه، یک تن از مقامات بلند رتبه دولت افغانستان که نخواست نامی از وی برده شود گفت، حکومت در گفتگوهای صلح بر نیت پاکستان و امریکا مشکوک است و به این مسئله پی برده که هر دو کشور به نمایندگی از طالبان در گفتگوهای صلح شرکت می کنند. روزنامه هدف این سفر رئیس جمهور کرزی به قطر را ابراز نارضایتی با مقامات قطری در مورد گشایش دفتر برای طالبان در قطر عنوان کرده است. آرمان ملی، روزنامه مستقل دیگر، در صفحه نخستش پرسشی را مطرح نموده که آیا حامد کرزی از دوحه موفق خواهد آمد؟ روزنامه در ادامه می نویسد، هرچند شورای عالی صلح این سفر رئیس جمهور کرزی را فرصت خوبی برای صحبت در مورد روند صلح و چگونگی گشایش دفتر برای طالبان مسلح در قطر می دانند، اما شواهد نشان می دهد که این مسافرت تأثیر روی مذاکرات دولت با طالبان مسلح ندارد، زیرا به نوشته روزنامه طالبان دیگر مسئله مذاکرات صلح با دولت افغانستان را از دستور کارشان خارج نمودند. روزنامه آرمان ملی در یک مطلب جداگانه تحت عنوان رئیس جمهور و شورای عالی صلح مشت بر هوا می کوبند نوشته، سفر رئیس جمهور به قطر و تعهدات جامعه جهانی در خصوص روند مذاکرات صلح با مخالفان تأثیر بر موضع طالبان در برابر دولت وارد کردن نمی تواند، زیرا طالبان مسلح بارها صلح با دولت حامد کرزی را رد نمودند. به نوشته روزنامه، طالبان با افزایش حملات مسلحانه ایشان و از این طریق با کشتار کودکان و افراد بیگناه ملکی ثابت نمودند که آنان تنها خونریزی را بلدند. به عقیده نویسنده، طالبان از خود اراده مستقل ندارند، بلکه به اشاره پاکستانی ها عمل می کنند. و در سرمقاله روزنامه دولتی هیواد آمده، سفر رئیس جمهور کرزی به قطر دو هدف دارد. یکی گسترش رابط در عرصه‌های مختلف با قطر و دوم وضاحت بخشیدن به برخی از ابهامات در خصوص گشایش دفتر سیاسی برای طالبان مسلح در آن کشور و موقف مقامات قطری در خصوص پروسه صلح می باشد. به نوشته روزنامه، دولت به هیچ کشور اجازه نمی دهد که بدون مشوره با دولت و شورای عالی صلح بر سر مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت افغانستان معامله کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست جمهوری افغانستان میگوید شهرهای افغانستان نباید محل راه اندازی محافل یاد بود از شخصیت‌های بیگانه باشد. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی این یادبود از شخصیت‌های بیگانه را سوء استفاده از آزادی بیان خواند. شماری از افغانان به مناسبت 24مین سال روز وفات رهبر مذهبی ایران خمینی هفته گذشته در غرب کابل تصاویرش را نصب و از او یادبود کردند. اما شماری دیگری از افغانان با این اقدام به شدت مخالفت نشان دادند و گفتند که مخالفت یادبود از شخصیت‌های بیگانه و غیر ملی در افغانستان گفتند که مخالف یاد بوده از شخصیت‌های بیگانه و غیر ملی در افغانستان هستند. مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌دهد.
پس از گذشت یک هفته، ریاست جمهوری افغانستان در ارتباط با نصب تصاویر امام خمینی رهبر مذهبی ایران و برگزاری مراسم برای یاد بوده 24مین سال روز وفات آن عکس العمل نشان داده است. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری، می‌گوید که نباید مردم این کشور دست به کارهایی بزنند که حساسیت برانگیز باشد. آقای فیضی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در مورد گفت:
شهرهای افغانستان نباید جای نصب تصاویر رهبرهای کشورهای بیرونی باشه. افغان‌ها هم شخصیت‌های مهم تاریخی دارن، رهبرهای مهم تاریخی دارن. هیچ کشور دیگه از کدام رهبر افغانستان و یک کدام شخصیت تاریخی افغانستان کدام روزی را برای بزرگداشت از بزرگمردای افغانستان تجلیل نمی‌کنه. تصاویر شخصیت‌های بزرگ تاریخی ما و کشورهای دیگه روی جاده‌ها آویزان نمی‌باشن، نصب نمی‌شن. پس افغانستان هم نباید جای نصب چنین تصاویر باشه.
هفته گذشته کابل و چند شهر دیگر افغانستان شاهد محافل برگزاری 24مین سال روز وفات امام خمینی رهبر مذهبی ایران بود. پیش از برگزاری این مراسم یک تعداد از تصاویر امام خمینی در جاده‌های غرب کابل نیز نصب شده بود. همزمان با برگزاری این مراسم یک تعداد مردم در شهر کابل با سر دادن شعارهای اینجا کابل است نه تهران با مراسم یاد بود از روز وفات خمینی مخالفت کردند. در این حال ایمل فیضی در برگزاری همچون محافل که سبب ایجاد مشکلات در کشور میگردد چندین عوامل را دخیل میداند.
بر اساس قوانین نافذه افغانستان، آزادی هایی را که مردم افغانستان دارن، از این آزادی ها بعضن سوء استفاده میشه. چی و آزادی بیان باشه، چی آزادی رسانه هاست و آزادی مطبوعات است و برخی از دستهای خارجی هم از این آزادی ها به نفع خود استفاده میکنن. پس چون این موارد در گذشته ها هم بوده در طول یک دهه و این موارد در یه اواخر هم تکرار شده که یقینا نیاز به این داره که نیت های مربوطه به باره بیشتر از پیش تقویت شوند، قانون واقعا جامع عمل بشه در مواردی که متاسفانه نظام به شکل درست واقعیش عملی نمیشه.
از هیران امغوره انتقاد شده که با مهاجرین افغان برخورد نامناسب میکند و برای تامین اهداف سیاسیش از این افراد استفاده میکند. اعدام افغانها در هیران و هدف قرار دادن افغانها در سرحد بین دو کشور و با تازگی گزارش ها در ارتباط با تهاجم فرنگیان کشور به افغانستان نگرانی برخی ها را برانگیخته است. حدود در روز قبل یک تعداد از فعالان جامعه مدنی و مسئولان پنتون کابل با ذکر همین مورد بر علیه ایران در کابل مظاهره کردند و تصاویر رهبران ایران را به آتش کشیدند. رئیس جمهور کرزی این کار افغانها را خلاف عرف و عنعنات افغانستان خوانده. سال گذشته والی بلخ یک جاده را در شهر مزار شریف به نام دیپلماتان ایرانی کرد که این موضوع با مخالفت شدید شورای ملی و یک تعداد مردم عام قرار گرفت. اما تاکنون حکومت افغانستان در این مورد تبصره مشخص نکرده است.
در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که حدود 60% مردم این کشور دچار مشکلات روانی هستند. دکتر سریا دلیل، وزیر صحت عامه، فقر، بیسوادی، بیکاری و خشونت های خانوادگی را از عوامل اصلی گسترش مشکلات روانی در میان مردم افغانستان می خواند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
مقام های وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که کاهش بیماری روانی و تطبیق برنامه صحی در این خصوص در اولویت کاری این وزارت قرار دارد. به همین منظور این وزارت ورکشاپ دو روزه را به همکاری سازمان صحی جهان در کابل برگزار کرد. دکتر سرایا دلیل وزیر صحت عامه گفت این وزارت در نظر دارد تا جهت تداوی این بیماری پرسنل صحی این وزارت را تحت آموزش قرار دهد.
تا چند سال قبل اختصاص بودیجه به صحت روانی در وزارت صحت عامه به کمتر از 0.1% مجموع بودیجه ملی صحی می رسید، اما در دو سال گذشته این تخصیص بودیجه از مجموع بودیجه صحت افزایش پیدا کرده و در حدود 8% را تشکیل می دهد.
خانم دلیل همچنان گفت فقر، بیکاری، مهاجرت ها، اعتیاد به مواد مخدر و خشونت های خانوادگی از جمله عوامل این بیماری به شمار می رود. به گفته خانم دلیل، کارکنان صحی در تمام نقاط کشور تلاش می نمایند تا از طریق مشوره دادن به افراد مبتلا به بیماری روانی بروز این بیماری را کاهش دهند. در همین حال برخی از مقام های وزارت صحت می گویند که تکالیف روانی در میان زنان افغان نسبت به مردان بیشتر دیده شده است. به گفته آنان، خشونت‌های خانوادگی یکی از دلایل افزایش این بیماری در نزد زنان تشخیص شده است. دکتر بشیر سروری، مسئول دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت، در صحبت با رادیو آزادی گفت
اعراض و علائم افسردگی 83.4% در پیش زنان دیده شده، 59.1% نزد مردان دیده شده. یا استرابات یا تشویش ها و نگرانی ها زیاد است که چندین قسم ما داریم. 59.3% در بین زنان است، 83.5% در بین مردان است. اگر به صورت عموم در بین دو ببینیم، افسردگی در بین خانم ها زیاد است، انزایتی و استرابات در بین مردان زیاد است. تروما یا صدمه روانی که حالت دیگه است، 32% در بین مثلا خانم ها اعراض دیده شده، 31% در بین مردان دیده شده.
در همین حال نماینده سازمان صحی جهان میگوید که این سازمان از سال 2003 میلادی تا کنون در بخش‌های صحی حکومت این کشور را کمک کرده و به همکاریش در سال‌های آینده ادامه می‌دهد. با باور برخی از دکتران صحت روانی، 3 دهه جنگ در افغانستان، مشکلات اقتصادی و بیکاری سبب شده تا مشکلات روانی در کشور افزایش یابد. با گفته آنها این مشکل تنها در افغانستان نیست، بلکه به اساس ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان، 13% نفوذ در سر تا سر جهان از مشکل روانی رنج میبرند.
مسئولان سارنوالی غور میگویند یک دختر جوان درست پیش خود را در حومه شهر چغچران مرکز ولایت غور حلق‌آویز کرده است. مقامات سار میدارند دلیل این است که خشونت خانوادگی در غور زیاد شده. اما مادر دختر میگوید که این دختر تازه عروسی کرده و زندگیش خوش بود. عبدالقادر غفوری از غور گزارش میدهد.
مقام های محلی میگن که یک دختر 16 ساله در اثر خشونت های خانواده خود را حلق‌آویز کرده است. گل احمد حیدری، رئیس سارنولی استیناف ولایت غور، به رادیو آزادی گفت که تحقیقات در مورد خودکشی زهرا ادامه دارد.
این دختر روی یک سلسله مشکلات ها و مجبوریت هایی که بوده بیست به این عمل زده. تا هنوز قضیه رسمی از طریق ارگانه کشفی به ما مواصلت نورزده و هر زمانی که به ما مواصلت ورزه سارنولی با در نظر داشت صلاحیت ها قانونی و مکلفیتی که داره در قبال علت و انگیزه یزیره بر در جریان تحقیق برملا بسازه که علت و انگیزه چی بوده که باعث قتل از خانم شده.
از سوی دیگر مادر این دختر به رادیو آزادی میگه کیو یک سال قبل نامزد شده بود.
دخترم یک سال میشه برای ازدواج کرد، یک سال. خودش هم خوش بود و بچه هم خوش بود. نمیفهم که بعد اینم زودی که یک 3-4 ماه میشه یا همون تو دختر که ناراض نبود.
عبدالقادر سویدا، سرپرست دفتر سایه کمیسیون مستقل حقوق بشر غور، عوامل اصلی خشونت علیه زنان را عدم تطبیق قانون در این ولایت میخواند. سویدا گفت حکومت محلی در غور نمیتواند از قانون در برابر افراد مسلح خود سر به گونه درست دفاع نماید و به همین دلیل خشونت ها علیه زنان روز به روز اوج میگیرد.
خشونت ها در سرتاسر ولایت غور افزایش پیدا کرده. اینا دلایل مختلف دارند. اولی که عدم آگاهی از قانون و عدم آگاهی از حقوق بشریشان. قانون به صورت درست در سرتاسر ولایت غور و هم دلیلش این است که افراد مسلح غیر مسئول باعث مانع تطبیق قانون میشن.
زهرا اولین دختری بود که در سال جاری در اثر خشونت‌های خانوادگی خود را حلق آویز کرد، اما گفتنی است که اضافه از 6 خانمی دیگر نیز امسال در مربوطات مختلف این ولایت در اثر درگیری‌های منطقه‌ای کشته شدند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
ابراهیم از ولایت هرات در اسمس خود نوشته است که تأمین صلح در افغانستان از طریق گفتگو امکان پذیر است. زرگای می نویسد حکومت افغانستان باید از راه نظامی بالای طالبان فشار زیاد وارد کند. اسماعیل از کنند نوشته است مشکل اساسی در برابر پروسه صلح در افغانستان این است که نه طالبان و نه حکومت افغانستان مستقلند. و اسمت الله از لغمان می نویسد که صلح زمانی در افغانستان تامین شده می تواند که تمام افغانان در مورد حقوقشان آگاهی پیدا کنند.